گفتگوی امام زمانی رو برای ما به ارمغان آورد. لذا ما در طی روزهای گذشته از آغاز دهه فجر تا به امروز شاهد اجرای برنامه‌های فراوانی بودیم که الحمدلله به خوبی این برنامه‌ها اجرا شده، چه اون مراسم و برنامه‌هایی که در روز 12 بهمن داشتیم، سال روز ورود معمار کبیر انقلاب، و چه در برنامه‌ای که به مناسبت میهمانی لاله‌ها، گلباران و اطرفشانی مزار مطهر شهدای عزیزمون در سراسر کشور داشتیم و در حقیقت مردم عزیزمون نسبت مقام شهدا در تمام گلزارها، چه شهرها، چه روستاها ادای احترام کردن، چه برنامه‌هایی که در سطح مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مساجد و تمام از کنم به حضور شما ظرفیت‌های موجود در حال اجراست و ما همکنون در متن برنامه‌ها قرار داریم و در واقع مردم دارن از این فرصت استفاده میکنن، خصوصا با نگاه تبیینی و در واقع بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی.
بله.
از جمله حوزه های بسیار فعال حوزه فضای رسانه است، فضای مجازیه که بسیاری از فعالان این حوزه محتواهای خوبی دارن تولید میکنن در جهت روشنگری، در جهت بیان دستاوردهای انقلاب. اینها کارشون انجام میشه، ولی همه اینها مقدمه است برای یک اتفاق بزرگ، یک حماسه بزرگ دیگر که اون یوم الله 22 بهمن هست و تمام شرایط داره مهیا میشه که انشاءالله مردم عزیزمون یه بار دیگه نشون بدن که این انقلابشون رو، رهبرشون رو، شهداشون رو با تمام وجود دوست دارن و حمایت میکنن. لذا ما در آستانه یوم الله 22 بهمن قرار داریم. شب 22 بهمن انشاءالله در سراسر ایران اسلامی نورافشانی صورت خواهد گرفت و ندای تکبیر سر خواهد داده شد، چون این ندای تکبیر در شبهای 22 بهمن شعار انقلابه و شعار پیروزیه و شعار غلبه بر دشمن هست. انشاءالله این ندای ملکوتی تکبیر انداز خواهد شد و همزمان هم نورافشانی ها صورت میگیره و فضای با نشاطی رو ما انشاءالله در شریف بهمن شاهد خواهیم بود. و راهپیمایی 22 بهمن که در سراسر کشور، تمام شهرها، بخشها و بسیاری از روستاهای کشور انشاءالله ما شاهد برپایی راهپیمایی یوم الله 22 بهمن خواهیم بود که حالا جزئیات راهپیمایی انشاءالله باید در فرصت دیگر بهش پرداخته بشه که انشاءالله مسیرهای راهپیمایی، اتفاقاتی که داره میفته و تمهیداتی که فراهم شده از جهات مختلف انشاءالله به اطلاع مردم عزیزمون رسونده بشه.
خیلی متشکرم جناب محمودی. میخوام بدونم از رسانه هایی که گزارش قرار هست بکنند این رویداد بزرگ امسال، حالا از کشورهای دیگه یا اصلا بین المللی در کشورمون حضور دارند، برای این روزها اطلاعی در دست دارید یا نه؟
بله، بعضی از علاقمندان به انقلاب اسلامی، از چهره های جبهه مقاومت، کشورهای اسلامی دوست، انشاءالله در ایران اسلامی به ویژه تهران حضور خواهند داشت. هر سال همینه، یعنی ما تعدادی از علاقمندان میان، ضمن این که ما در سالگرد پیروزی انقلاب در خارج از کشور هم برنامه هایی داریم، یعنی کشورهای مختلف تجمعات، همایش ها، در واقع حتی تظاهرات به حسب اقتضاء شرایط در اون کشورها برگزار میشه و به نوعی امروز دیگه انقلاب اسلامی و جشن پیروزیش فقط منحصر به ایران و جغرافیای ایران نیست، ولی در این حال بسیاری از علاقمندان به انقلاب یا چهره های مقاومت، رسانه های از کنم که خارجی 22 بهمن حضور با شکوهی خواهند داشت، حضور تاثیرگذاری خواهند داشت و بالاخره این انقلاب و این جشن پیروزی یک جشن به معنای جهانیه، فقط خاص جغرافی ایران نیست، چون انقلاب جهانیه، حرفا و شعارهای ما شعارهای جهانیه و بازخوردش هم بازخورد جهانی خواهد بود انشاءالله.
امید به خدا انشاءالله. خیلی متشکرم، بهتون خدا قوت میگم، خسته نباشید میگم و از محضر شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از جناب عالی همکارانتون و من همه شنوندگان میکنم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما باشه.
صبح بخیر مردم عزیز کشورم ایران، امیدوارم که تندرست باشید. ساعت 7:39 هست. برنامه به وقت انقلاب تقدیم شما میشه. انقلابی که با دستان قدرتمند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هدایت شد و این مردم متحد هم کنار هم دیگه تاریخ ساز شدند و همیشه همین گونه بوده و هر جا که حضور مردم فهیم و آگاه و متحد رو شاهد باشیم، مطمئناً اونجا یکی از مقاطع درخشان تاریخی ما خواهد بود و پیوسته از این مقاطع درخشان داشتیم و داریم و خوشحالیم از این که مردم ما انقدر دل در گروه آزادی و اقتدار کشورشون دارند. سپاسگزارم از همراهیتون. اما مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز. سلام بر شما، ایام رو تبریک عرض میکنم، خدا قوت، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز این برنامه، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر افقه، خب همونطور که در خبرها دیدید و در جریان هستید، فرمان اجرایی ترامپ که آغاز اعمال تعرفه 25% علیه تجارت با ایران هست برای شرکای تجاری ایران، جزئیاتش رو شما برامون بگید که با این اعمال تعرفه 25% دقیقاً چه اتفاقاتی میفته در حالا بحث کالاها، واردات کالاها و کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند در حوزه تجارت.
من مقدمتاً عرض بکنم که ببینید، همه کشورها برای افزایش سطح رفاه و تولید ملیشون ناچار هستند که با کشورهای دیگر تجارت داشته باشند. تقریبا میشه گفت کشوری پیدا نمیشه که بدون تجارت با خارج بتونه سطح رفاه خودش رو افزایش بده، به دلیل اینکه امکانات یک کشور توان تولید همه کالاهای مورد نیاز رو نداره.
بله.
ایران خب یک کشور خاصی است که به دلیل داشتن ذخایر نفتی و تأمین بخش قابل توجهی از نیاز جهان خارج و از طرف دیگه نیازمند یک سری کالاهای وارداتی هم برای بخش تولید هم برای بخش مصرفمون هست.
بله.
حدود فکر میکنم 50% تولید ناخالص ملی ما به تجارت، مجموع صادرات و واردات، و حدود 20% هم به ارزش افزوده بخش تجارت برمیگرده. بنابراین به هر حال هر اتفاقی که در روابط سیاسی یا تجاری ما با جهان خارج بیفته بدون تردید تاثیرگذار هست. حالا در مورد این مورد خاص، اینم تداوم همون بحث تحریم هست که از 97 تشدید شد در واقع، نه اینکه شروع شد.
بله.
حالا اگر کشورهای طرف تجاری ما توی این مدت به خصوص بعد از تشدید تحریم ها جزو کشورهای قدرتمند اقتصادی باشند که بتوانند شانه خالی بکنن از اعمال و اجرای این، خب اتفاق خاصی در ارتباط با اون کشورها نمیفته. اما بنابراین میبینید که این مسئله دو طرف داره، یکی خود ایران هست، یکی کشورهایی که با ایران مراوده میکنن. خب ایران مثل بحث نفت تلاش میکنه که این قانون رو هم دور بزنه، همان گونه که ما تحریم ها را تونستیم دور بزنیم. بنابراین به هر حال اگر این عملیاتی بشه و اعمال بشه، خب طرف ایرانی حتما میره روش هایی پیدا بکنه که این قانون رو هم دور بزنه، منتها منوط است به این که کشورهای دیگر هم، کشورهای طرف تجاری ما هم این همکاری رو بکنن و یا آماده باشن این همکاری رو بکنن. بخشی از این کشورها ممکنه به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک تمایل داشته باشن این همکاری رو داشته باشن.
بله.
بخش دیگری هم به لحاظ توان اقتصادی ممکنه خیلی زیر بار این مسئله نرن. بنابراین این که چقدر تأثیر داره بسته به این است که کشورهای طرف تجارت ایران چقدر این بخشنامه یا این اعمال تعرفه رو اجرایی بکنند یا نکنند.
بله. این فرمان فکر کنم در 9 بخش مجزا تنظیم شده، درسته؟
بله بله.
بله. از جزئیاتش این که حالا با توجه این که با استناد به اختیارات ریاست جمهوری آمریکا در قانون اساسی آمریکا و قانون اختیارات اقتصادی، در شرایط اضطراری بین المللی این صادر شده و اینکه در واقع چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در اجازه بفرمایید من سوالم رو مطرح کنم، از اتاق فرمان هم اشاره میکنن که باید سوالی رو مطرح بکنم. بله. این در واقع نگاه تحلیلی شما راجع به همین سوالی که الان خدمتتون عرض کردم و تأثیری که میتونه داشته باشه در این که حالا شاید موازنه هزینه فایده در همکاری با ایران رو برای شرکای تجاری تغییر بده. اینها موضوعات و شاید دغدغه هایی باشه که الان مطرح هست و اصلا از نگاه شما که در این موضوع صاحب نظر هستید چی هستش، بشنویم و استفاده بکنیم.
بله، عرض کردم اگر خب کشورهایی باشن که حجم تجارتشون با ایران زیاد باشه، هم تمایل به همکاری دارن، یعنی دور زدن این فرمان رو دارن، و هم خب ایران هم تلاش میکنه این رو دور بزنه و به نحوی از این فرمان خودش رو بیرون بکشه. به هر حال عرض کردم بسته به این است که یک، قدرت اقتصادی اون کشور و تبعیتش از این فرمان چقدر باشه، و یا اینکه حجم تجارتش با ایران. ما به هر حال با برخی از کشورهای همسایه تجارت بالایی داریم و بعید میدونم اونها هم خیلی زیر بار این برن، اگرچه حالا ممکنه در ظاهر هم ناچار باشن همکاری بکنن به دلیل سیطره‌ای که اقتصاد امریکا داره، اما به صورت غیر رسمی همان گونه که توی این 7-8 سال با دور زدن نفت ایران همکاری میکردن، احتمالاً تو این زمینه هم ایران راهی پیدا میکنه و هم کشورهای طرف تجارت.
بله، در واقع این موضوع در ادامه همون حالا تحریم هایی بوده که همیشه اعمال میکرده و تعرفه های این شکلی رو ما داشتیم، یعنی موضوع تازه‌ای نیستش و مطمئناً باز هم بیشتر به یک رفتار نمادین شبیه هست تا اینکه بخواد تاثیرگذار باشه، درسته؟
بله، ببینید همون جور که اشاره کردید تا به الان هم بوده این تحریم. حالا اگرچه بیشتر تحریم‌های گذشته تمرکزشون بر صادرات نفت ایران بوده،
بله،
الان بقیه واردات و صادرات سایر کالاها رو هم در بر احتمالاً بگیره، اگرچه قبلا هم سایر کالاها هم بود و این مراودات رو ما داشتیم. عرض کردم توی همین شرایط تحریمی با کشورهای همسایه ما مراودات رو داشتیم، اگرچه حالا کمی پر زحمت تر بود یا پر هزینه تر بود، ولی به هر حال راههایی بود برای اینکه کمتر اثر بپذیریم از فشار تحریمی امریکا.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر افقه. اگر برای جمع‌بندی هم مطلبی هست در این خصوص بشنویم.
فکر کنم توضیحات رو دادم، خیلی متشکرم، انشالله موفق باشید.
سپاسگزارم، تندرست باشید و خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده، با آقای دکتر مرتضی افقه کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز صحبت کردیم در خصوص امضای فرمان وضع تعرفه بر شرکای تجاری ایران از سوی ترامپ.
به نام عشق و آزادی، به نام خونه یه رویا، به نام وطنم ایران، وطن یعنی همه دنیا. میاد روزی که یه دنیا به عشقت از زمین پاشه، همون روزی که دوست دارم لباسم پرچمه باشه، با هم هم صدا میخونیم ایران ایران، صدا میخونیم ایران ایران، همیشه ایرانی میمونی ایران ایران، ایران 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 ایران. تو بیرون شم برام دنیا عفص میشه، دلم با غربت و دوری دوباره هم نفس میشه، با هم هم صدا میخونیم ایران ایران، با هم صدا میخونیم ایرانی را همیشه ایرانی میمونیم ایرانی را
وقت بخیر، روز بخیر و صبح بخیر عرض میکنم حضور تک تک شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. 7:50 دقیقه رو خدمت شما اعلام میکنم و میخوام بگم که ماه بهمن و ماه اسفند دو ماهی هست که تقریبا دیگه از نیمه بهمن ماه همه اونهایی که قصد سفر دارند، البته امسال عید نوروز همراه شده با خیلی از مناسبت ها، ولی خب مردم ما اهل سفر، گشت و گذار و تفریح هستن و ایران زمین فقط به همین هست که معروف هست، مهمان نوازی و خوش سفر بودن. خیلی از دوستان ما از همین الان یا از ماه اسفند اقدام میکنن به رزرو بلیت برای شهرهای مختلف که قرار هست عازم بشن یا اصلا شهر اصلی خودشون هست. میخوام صحبت بکنم در رابطه با قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای پرترددی که ممکنه تردد و مسیر شما هم از همین مسیرها باشه. این گفتگوی ما رو حتما شنونده باشید. میخوام صحبت کنم با جناب آقای محمد حسین مصحفی، سرپرست دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی. به شما هم سلام و صبح بخیر میگم و خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و دستاندرکاران، در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید، متشکرم از اینکه قبول دعوت کردید و اولین سوالم رو اینطور مطرح میکنم که جناب مصحفی برای ما بفرمایید علت تفاوت قیمت در بلیت هواپیما حالا در مسیرهای مختلف چرا اینقدر زیاده؟ مثلا حالا تهران مشهد رو مثال میزنم، اصلا توسط ایرلان ها این مشخص میشه و قیمت گذاری میشه؟
ارزم به حضور شما که برای محاسبه قیمت یه فرمولی وجود داره و آن اینه که قیمت بر اساس هر صندلی ساعت پرواز محاسبه میشه و اون قیمت هم بر اساس مصوبات شورای عالی هواپیمای کشوری 48 دلار هست که تبدیل باید بشه با نرخ ارز که اگر امروز ملاحظه بفرمایید تو سامانه آیس یا مرکز مبادله این الان تقریبا 135 هزار تومانه.
بله.
و اینکه نکته دومش به غیر از 48 دلار قیمت سوخت هواپیماست که اون هم به ازای هر مسافر بر هر ساعت 30 لیتر محاسبه میشه و اون هم 30% قیمت فوب خلیج فارسه.
بله.
یعنی ما دو مؤلفه ارزی داریم، یکی قیمت ارز، یکی سوخت به ارز. این دوتا مؤلفه چون ارزی هستن و با توجه به تفاوت قیمت ها در طول هفته و در طول ماه میتونه متغیر باشه و میتونه مبنای محاسبات متفاوتی از بهای بلیت باشه، اما این تنوع ها به حکم رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی از طرفی کمک می‌کنه که ما از نرخ‌های تکلیفی دستوری و غیر متعادل دوری کنیم و کشش بازار و انتخاب مردم رو اهمیت بدیم. به همین خاطر من عرض کنم خدمتتون که بر اساس قیمتی که الان تو نرخ‌های مثلا مشهد شما ممکنه پیدا کنید به عنوان یکی از مسیرهای بسیار پرتقاضا، این قیمت با 48 دلار و نرخ دلار 135 هزار تومان یا 134997 تومانی
محاسبه بشه
چیزی در حدود 9,100,000 در میاد، ولی همین الان شما تو
رفت و برگشت جناب مصطفی فقط بله
یه رفت، ولی همین الان شما تو سایت های فروش بلیط امروز رو نگاه بکنید، 400 4200 300 بین شرکت های هواپیمایی، اون هم یه تفاوت هایی وجود داره، اونم به خاطر ساعت پروازه.
خیلی تفاوت قیمت زیاد نیست جناب مصطفی؟ خیلی زیاده،
یعنی از نسبت شرکت های هواپیمایی به هم دیگه، یا اینکه ساعت های پروازی نسبت به هم دیگه؟
هر دوش، منظور من هر دوش بود.
ببینین، این انتخاب در حقیقت مسافر خواهد بود که کمکش میکنه که بتواند با توجه به نیاز خودش قیمت بهتری رو پیدا کنه. ما باید یه سیاستی داشته باشیم و اون اینه که برای هر قدرت خریدی ما باید بلیتی رو برای مسافر تهیه کنیم. این یه پالیسی کلیه، یعنی من باید بدانم که افرادی که از نظر بنیه مالی ضعیف‌تر هستن باز هم بتواند در صورت نیاز و انجام سفر.
خب این چطور تشخیص داده میشه جناب مصطفی؟ حالا ضعیف و قوی رو چطور مشخص میشه؟
ببینید، شما الان میفرمایید تفاوت قیمت ها وجود داره.
بله بله.
این تفاوت ها نگاهش که میکنیم میبینیم مثلا یک ساعت پروازی مطلوب تره برای کسانی که برای کارهای اداری اول وقت صبح اداری میخوان سفر کنن. خب این میشه یه ساعت خیلی مطلوب و پرتقاضا و معمولا هم بلیت هاش رو با قیمت بالاتری شرکت های هواپیمایی میذارن، فروخته میشه و تموم میشه. بعد ساعت‌های میان روز وجود داره. دو ساعت‌های میان روز اگر کسی بخواد استفاده کنه، گاهن میتونیم بگیم که اون روزش رو از دست میده مسافر. یعنی کسی که اول صبح ساعت 5-6 صبح بلیتش رو خریداری میکنه، قطعا از روزش به طور اداری میتونه خوب استفاده کنه. کسی که بلیتش رو ساعت مثلا 11-12 یک بعد از ظهر استفاده میکنه، روزش رو از دست میده، اون روزش چندان استفاده نمیتونه بکنه، عوضش قیمت بلیت ارزان تری رو میتونه خریداری کنه.
بله.
بنابراین شرکت های هواپیمایی هم با توجه به وضعیت ناوگانشون و برنامه ریزی که برای ناوگانشون میکنن، ساعت های پروازی متفاوتی رو انتخاب میکنن و اون ساعت ها مطلوبیتش نزد متقاضیان یا مسافرین فرق میکنه و قدرت در حقیقت مانورشون برای بازرگانی و فروش بلیط با قیمت بالاتر کمتر میشه.
اون لحظه آخری ها هم همینطوره.
بله بله، لحظه آخری هم همینطوره. شما الان یه مثلا وقتی برای 10 روز دیگه میخواید قیمت بلیط رو نگاه کنید، میبینید نسبت به امروز گرانتره، برای اینکه شرکت هواپیمایی این در حقیقت فرصت رو داره که تا 10 روز دیگر بتوانه از صندلیش استفاده کن و به قیمت بالاتری بفروشه.
بله.
اما امروز که دیگه وقتش تمام است و اگر امروز نفروشه صندلی ها خالی بره به زیانش تمام میشه، مجبور قیمت ها رو پایین تر بیاره تا اونجایی که الان میبینیم الان قیمت بلیط تهران مشهد نصف قیمتی است که محاسبات ما نشون میده.
بله. من میخوام یه سوال دیگه هم بپرسم و بحث رو جمع بندی کنیم جناب مصطفی عزیز. این که پایان ماه رمضان و شروع سال جدید با همدیگه برابر شده و عید فطر، مطمئنن ما سفرهای زیادی رو پیش رو داریم در فروردین امسال. اصلا نظارتی هست؟ اساسا این نظارت به چه شکل خواهد بود در تمامی مسیرها و تمامی شرکت‌های هواپیمایی؟ طرحی دارید برای مثلا حالا نظارت دقیق تر؟
ببینید، همه ساله ما این نظارت رو داریم در موارد اوج سفرهای نوروزی و یا اوج سفرهای تابستانی. بدون نظارت واقعیت امکان نداره، یعنی به یک بی‌نظمی میرسیم که همه متوجه خواهند شد که واقعا چقدر مشکلات وجود داره و پروازها با سختی انجام میشه. ما سهمیه بندی که برای شرکت‌های هواپیمایی میکنیم و اینکه گروه بندی میکنیم که چه گروه‌هایی در مسیرهای داخلی پرواز کنن، چه پروازهایی رو ما اختصاص بدیم برای مسیرهای بین المللی، از توان شرکت‌های هواپیمایی خارجی استفاده بکنیم برای پوشش دادن پروازهای بین المللی و تقاضای افزوده شده به مسیرهای بین المللی، و توان شرکت‌های ایرانی هم برای مسیرهای داخلی استفاده بکنیم که کمبودی احساس نشه. اما با همه این تمهیداتی که ما در نظر بگیریم، انتظار میره باز هم تقاضا بیش از عرضه ما باشد، یعنی حتی در بهترین شرایط باز هم ما مواجه بشیم با